بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب توی درس دیروز دو تا سوال پیدا میشه. سوال اول، چرا شهید ثانی فرمود فل استعمالو به منزلت الجنس؟ چرا نفرمود فل استعمالو جنسون؟ سوال اول. سوال اول، چرا به منزلت الجنس؟ یک سوال. سوال دوم اینه که چرا شهید ثانی نگفت مشروطون به نیت حصلون، یا نگفت مشروطون به نیت به منزلت الفصل؟ ایجور نگفت، ایجوری گفتا، گفت که و خرج به قوله مشروطون به نیت ازالتون نجاست ان صوب و البدن و غیره ما. یعنی تعبیر چی کرد؟ خرجه. نیومد بگه که مشروطون به نیت فصلون، یا ادامه حرفمو بگو، یا به منزلت الفصل. اومد گفت چی؟ خرجه. چرا؟ اینم سوال دوم. چرا خرج به قولهی؟ چرا فرمود خرج؟ خب می فرمود مشروطون به نیت فصل یا به منزله فصل. خب این دوتا سوال داشته باشید، دوتا سوال داشته باشید که من درس امروز رو شروع بکنم. تو درس امروزن یه عالم سوال پیدا میشه، این سوالات هم زمیمه بکنیم، بعد یک بارگی از همه این سوالات جواب بدیم. خب و اما درس امروز، من عبارت درس امروز اول براتون بخونم: و بقیت طهارات و سلاسو مندرجتن فی تعریف واجبتن و مندوبتن مبیحتن و غیر مبیحتن ان ارید به طهور مطلق الماء و الارض کما هو ظاهر و حین اذن ففیه اختیار و ان المراد منها ما هو اعم من المبیح للصلاه و هو خلاف اصطلاح الاکثرین و من هم المصنف فی غیر حاضر کتاب او ینتقذ، یا بخونید او ینتقذ، چون محشین اینجا اختلاف دارن. خب اینم مطلب درس امروز. خب اولین کلمه درس امروز چی بود؟ و بقیت. و بقیت، حواس کاملا به من باش، کامل کامل. خب برای که رفقا این و بقیت را تا آخر متوجه بشن، من اول باید یه مقدمه بگم. مقدمه که تمام شد وارد اصل مطلب میشیم. از اینجا می نویسم مقدمه. مقدمه چیه؟ حواس کاملا به من. ببینید رفقای من، طهارت شرعی نه طهارت لغوی. طهارت چی؟ شرعی. یعنی چیزی که دین اسلام بهش میگه طهارت. طهارت شرعی سه چیزه: وضو، غسل، تیمم. مقدمه طهارت شرعی سه تا فلاش باز میکنیم: وضو، می‌فرمایید، غسل، سه تیمم. خوب دقت کنید. وضو بر دو نوعه، وضو بر دو نوعه، واجب مستحب، غسل بر دو نوعه، واجب مستحب، تیمم بر دو نوعه، واجب مستحب. پس وضو شد، میفرمایید واجب مستحب، آفرین. غسل واجب، میفرمایید مستحب. تیمم واجب، میفرمایید مستحب. حواس کاملا به من باش. بریم سراغ اول اولی. اولی وضوع چی بود؟ واجب. وضوع واجب هم دو نوعه، مبیح غیر مبیح. واجب الف بفرمایید مبی، ب بفرمایید غیر مبی. حواس کاملا به من باش. مبی یعنی چی؟ شما وضو که میدونید یعنی چی؟ مفصلان هم بحثش میاد انشاءالله. واجب هم که میدونید یعنی چی؟ یعنی وضوعی که بر انسان واجبه. اما مبی یعنی چی؟ حواس کاملا به من. مبی یعنی اون وضوعی که به ما اجازه دخول در نماز میده. مبی یعنی اجازه دهنده. وضوع مبی یعنی وضوعی که به ما اجازه دخول در نماز میده. به جور وضوعی میگن وضوع چی؟ مبی. مثال براتون بزنم. الان الله اکبر اذان ظهر گفتند. الله اکبر اذان ظهر که گفتن، نماز بر من میشه چی؟ واجب. درسته؟ به تبع این که نماز واجبه، وضوعم بر من میشه واجب. خب من بالا میشم وضوع میگیرم، این وضوع مبیحه. یعنی وضوع به من اجازه دخول در نماز را، بگو ادامه حرفم، میده. به این وضوع میگن وضوع چی؟ مبیحی. پس یک کلمه خستتون نکنم، مبی یعنی اجازه، بگو دهنده. اما چرا همش رو صلات مانور میریم؟ میگیم مبی یعنی وضوعی که به انسان اجازه دخول در نماز میده. خب چرا مثال به طواف نمیزنیم؟ میگیم مبی یعنی اون وضوعی که به انسان اجازه دخول در طواف میده. چرا؟ اینجا صاحب جواهر، دیروزم عرض کردم، جواب این سوال رو داده. صاحب جواهر میگه چون صلات مبتلا بهه، همه مبتلا هستن به نماز، لذا مبیح و غیر مبیح رو چی پیاده میشه؟ صلات. ولی همه مبتلا به طواف نیستن. شد آقا جان؟ این شد مبیح. خب من مبیح رو براتون تعریف کردم، غیر مبیح رو شما بگید. غیر مبیح یعنی چی؟ غیر مبیح یعنی وضوعی که به ما اجازه دخول در نماز نمیده. خب مثال براتون بزنم، مثال براتون بزنم، حال کاری به واجبش اینا نداره. یه کسی جنابت داره، میخواد غذا بخوره. اگر شخص جنوب غذا بخوره، غذا خوردن چی داره؟ کراهت داره. یکی از چیزی که کراهت رو برمیداره وضو هست. خب این آقا وضو میگیره تا غذا خوردن براش کراهت نداشته باشه. خب ولی این وضو میتونه با این وضو نماز بخونه؟ نه. لذا میگن این وضو مبی نیست، یعنی این وضو بهش اجازه دخول در نماز را نمیده. به ایجور وضوعی میگن وضوع چی؟ غیر مبی. روشن شد آقا جان؟ پس غیر مبی یعنی غیر اجازه دهنده. غیر اجازه دهنده یعنی اجازه نمیده. خب آقا جان؟ خب بریم سراغ مستحب. حالا اینو مثال میزنم، ناراحت نباشید. وضوع مستحب هم دو نوع از دوباره، الف بگید بگید مبی، ب غیر مبی. برو سراغ غسل. غسل واجب هم دو نوع، الف مبی، ب بگو غیر مبی. آفرین. غسل مستحب هم دو نوع، الف مبی، ب غیر مبی. تیمم واجب هم دو نوع، مبی غیر مبی. تیمم مستحب هم دو نوعه، الف مبی، ب غیر مبی. علی گفتی چند قسم پیدا میشه؟ 12 قسم. میدونی چرا 12 قسط؟ الان براتون میشمارم. وضوء واجب مبیح، وضوء واجب غیر مبیح، وضوء مستحب مبیح، وضوء مستحب غیر مبیح، غسل واجب مبیح، غسل واجب غیر مبیح، غسل مستحب مبیح، غسل مستحب غیر مبیح، تیمم واجب مبیح، تیمم واجب غیر مبیح، تیمم مستحب مبیح، تیمم مستحب غیر مبیح. شد چند قسط؟ 12 قسط. خب اینجا شهید ثانی برای این 12 تا مثال نزده، ولی تا آخر کتاب طهارت که رفتیم تا 3-4 ماه آینده مثال برای همه اینها روشن میشه. ولی شما هر کدوم دوست دارید میتونم براتون مثال بزنم. مثال برای کدوم بزنم براتون؟ تیمم غیر مبیح مستحب، تیمم مستحب به غیر مبیح. یک کسی جنابت داره میخواد غذا بخوره، غذا خوردن شخص جنوب کراهت داره، درسته؟ آب نداره وضو بگیره، به جای وضو چکار میکنه؟ تیمم میگیره. این تیمم واجبه یا مستحبه؟ واجبه یا مستحبه؟ مستحب. ولی این تیمم بهش اجازه دخول در نماز میده؟ نه. این میشه تیمم مستحب غیر مبین. بله، الان شما چه مثالی میخواید؟ واجبه غیر مبین. خب یه خانمی مستعاذه است به استعاذه یه کثیره. خانمی که مستعاذه است به استعاذه کثیره، موقعی که میخواد نماز بخونه، برای هر نماز باید هم غسل بگیره واجبه، هم وضو بگیره. مثلا میخواد نماز صبح بخونه، باید غسل بکنه، وضو هم بگیره تا نماز بخونه. این وضو برش چیه؟ وضو برش واجبه ولی مبین نیست. چرا؟ چون به صرف وضو حق دخول در نماز نداره. دیگه مثال، غسل مستحب مبین، غسل مستحب مبین. قبل از الله اکبر اذان ظهر، او ساعت 10 صبح، یه شخصی جنابت داره، غسل کردن بر این واجبه؟ نه. چرا؟ چون غسل از باب این که مقدمه صلات واجبه، ساعت 10 صبح که نماز بر این آقا واجب نیست که، لذا غسل بر این آقا میشه چی؟ مستحب. ولی اگر این غسلشو نگه بداره، خرابش نکنه، با این غسل اجازه دخول در نماز داره یا نداره؟ داره. این میشه غسل مستحب مبین. کسی دیگه مثال میخواد؟ غسل مستحب غیر مبین، غیر مبین. مثل غسل جمعه، بنابر قول بعضی از فقها، چون بعضی از مراجع فعلی میگن غسل جمعه مبینه، غسل جمعه مستحبه، مستحب مؤکدم است. ولی اگر کسی غسل جمعه بکنه، به صرف غسل جمعه حق دخول در نماز نداره، باید وضو بگیره. غسل جمعه میشه غسل مستحب غیر مبین. کسی دیگه مثال میخواد؟ غسل واجب مبین. خب این دیگه راحت. الله غیر مبین، غسل واجب غیر مبین، اینم راحته. چرا؟ چون من مثال براتون زدم، خانمی که مستعاذه است به استعاذه کثیره، غسل برش چیه؟ واجبه. ولی به صرف این غسل به تنهای اجازه دخول در نماز داره؟ نه. این شد چند قسم؟ 12 قسم. میخوان خوب حواستون به من باشه، خوب. ولی اگر کسی ازتون سوال کرد که چرا این مبیح بودن را و غیر مبیح بودن را با صلات میسنجید، من از صاحب جوار جواب بهتون دادم. حالا با حفظ این مقدمه، حواس کاملا باید به من باشه، کامل کامل. مقدمه تمام شد. مقدمه 30 ثانیه، البته 30 ثانیه کمه، بگو 50 ثانیه. اگه خواستی برای هم مباسد مقدمه رو بگی، اینجوری میگی، میگه طهارت شرعی نه طهارت لغوی. طهارت لغوی بذار کنار، یعنی چیزی که دین اسلام بهش میگه طهارت سه چیزه: وضوء و غسل و تیمم. این سه تا یا واجبه یا مستحب، هر کدوم یا مبیح یا غیر مبیح. روشن؟ تمام. خب حالا با حفظ این مقدمه وارد مطلب میشیم. مطلب چیه؟ میخوام حواستون کاملا به من باشه. چرا؟ چون یه عالم سوال تو درس امروز وجود داره و شهید ثانی هم رضوان خدا برش بعضی از جاهاشو دقیق نفرموده. اینا رو باید ذره ذره حل بکنیم و پیش بریم. تو مطلبی که میخوایم شروع کنیم اینه: شهید ثانی سه تا اشکال میخواد بگیره به تعریف طهارت. تعریف طهارت چی بود؟ الطهارتو استعمال و طهورن مشروطون به نیته. شهید ثانی میخواد بگه این تعریف چند تا اشکال داره؟ سه تا اشکال. این مطلب درس امروزمونه. پس اینجا می نویسیم سه اشکال. نیازی به نوشتن که هست، خسته نشید. شما یه 7-8 روز تحمل که بکنید از سنگینی های شرلامه رد میشیم. البته ای که رد میشیم حالا بستگی داره که من حرف بزنم یا نه، چون بعضی از جاها که ساده هم هست اگه حرف بزنم بازم سنگین میشه. سه اشکال بر تعریف طهارت. پرانتز باز، تعریف طهارت چی بود؟ الطهارتو نمیگید؟ استعمال و طهورن مشروطون به نیته. حواس کاملا به من. شهید ثانی ست اشکال میگیره به این تعریف. بریم سراغ اشکال اول. اشکال اول خلاصه اشکال رو بهتون میگم که چی چیه، بعد همین خلاصه رو توضیح میدم مفصل. خب اشکال اول اینه، اشکال اول اینه که این تعریف برخلاف تعریف اکثریت فقها هست. بگو من چی گفتم؟ این تعریف برخلاف تعریف اکثریت فقها هست. حالا چرا توضیح میدم. اما حالا همینجا یه سوال میگیم، خب حالا این تعریف برخلاف تعریف اکثریت فقها باشه، این چه اشکالی؟ مگه انسان همیشه باید تابع اکثر باشه؟ این چه اشکالی شد؟ این خیلی اشکال خوبیه. میدونی چرا؟ چون شهید اول در آخر کتاب دیات، آخر کتاب دیات این آخر پایه ششم توی شهر لمعه میگه هر چی که من تو کتاب لمعه مطرح کردم بر طبق مشهوره. بر طبق مشهور یعنی اکثریت فقها. خب اگر ایشون در آخر کتاب دیات میگه هر چی که من توی لمعه مطرح کردم بر طبق حرف اکثریت، اینجا حرفش بر طبق حرف اکثریت نیست، این میشه اشکال بر خودش. تونستم بهتون بفهمونم؟ تنو سوزی ندادم، فقط یه لب بهتون گفتم. حالا اشکال اول چی شد؟ این تعریف برخلاف تعریف اکثریت فقه است. چه اشکالی شد؟ اشکال اینه که خود شهید اول گفته من توی لمعه برخلاف حرف اکثریت حرف نمیزنم. کجا؟ آخر کتاب دیات. خب از اینجا برخلاف اکثر حرف زده، میشه اشکال. همه گرفتید؟ اما با چه توضیحی؟ حواس کاملا باید به من باشه. یکو میگید من بنویسم این تعریف. عجب میفهمید، خیلی میفهمید. این تعریف برخلاف تعریف میگید اکثریت فقها است. حالا چجور اشکال شد؟ اگه یه نفر از تون بپرسه چجور اشکاله، میگید چجور اشکاله؟ خود شهید اول در آخر کتاب دیات گفته تمام حرفای من بر طبق حرف اکثریته. خب از اینجا چون حرفش بر طبق حرف اکثریت نیست، اشکال بهش وارد میشه. روشن؟ پرانتز، تنوز توضیح ندادم ها، تنوز خوب توضیح ندادم. این تعریف برخلاف تعریف اکثریت فقها است و مصنف، مصنف یعنی کی؟ شهید اول. و مصنف ملتزم شده، تعهد بسته با خودش، ملتزم شده که برخلاف حرف اکثریت فقها حرف نزنه. پرانتز بسته. روشن؟ حالا چجور این تعریف برخلاف تعریف اکثریت فقها هست؟ زیرش می نویسن توضیح. حواس کاملا رفقا به من باش، کامل کامل. موقعی که میخوان توضیح رو بنویسن دنده دنده پیش میرن. دنده دنده یعنی چی؟ یعنی تکه تکه پیش میرن، تکه تکه مطلب رو به خوردتون میدم و پیش میرن. این توضیحات بعد از که توضیح تمام شد باید برسیم به اینجا که این تعریف برخلاف تعریف اکثریت فقها. حالا تکه تکه چجوری پیش برم؟ اینجوری هی تکه تکه میگم، می نویسن، شما می نویسی. خب بریم سراغ تکه اول. اگر مراد از طهور مطلق طهور باشد، داریم استعمال و طهور رن، اگر مراد از طهور بگو مطلق طهورش. این تکه اول بگو، من می نویسم. اگر مراد از مطلب رو گوش نده، مطلب رو بخور، یعنی بعد از ای که این شهر لامه رو درس گرفتی باید بیره تو مدرسه درس بگی، اگر نتونی بگی باید از قم بری. اگر مراد از طهور بگو مطلق طهور باشد، پرانتز باز. این تکه اول یعنی چی مطلق طهور؟ مطلق طهور یعنی اینا، یعنی مراد از طهور هر آب و زمینی باشد. هر آب و زمینی یعنی چی؟ حواس کاملا به من. هر آب و زمین یعنی هم آبی که استفاده از این آب به ما اجازه دخول در نماز بده مبین، هم آبی که استفاده از این آب به ما اجازه دخول در نماز نده. مطلق یعنی زمین هم بگید. اگر مراد از طهور مطلق آب و زمین باشه، مطلق زمین یعنی چی؟ مطلق یعنی هر زمین یعنی چی؟ یعنی زمینی که ادامه حرفم بگو استفاده از این زمین به ما اجازه دخول در نماز بده، و هم زمینی که استفاده از این زمین به ما اجازه دخول در نماز نده. من براتون مثال بزنم وارد عمق قضیه میشم. آب حوض مدرسه رو نگاه بکنید، الله اکبر اذان ظهر گفتند. خب من میرم از این آب استفاده میکنم، وضو میگیرم. این آب یه آبی شده که استفاده از این آب به ما اجازه دخول در نماز داد. روشن؟ از دوباره، یه شخصی جنابت داره، خب میخواد غذا بخوره، شخص جنوب اگر غذا بخوره کراهت داره، میره کنار حوض مدرسه، از حوض مدرسه، از آب حوض مدرسه استفاده میکنه، یه وضو میگیره برای که کراهت غذا خوردن از بین بره. اینجا آب حوض مدرسه شده یه آبی که این استفاده از این آب بهش اجازه دخول در نماز نمیده. شد آقا جان؟ میریم سراغ زمین. الله اکبر اذان ظهر گفتن، مبی و غیر مبی، مقدمه برای اینجا بود، مبی و غیر مبی. الله اکبر اذان ظهر گفتن، آقا میخواد نماز بخونه، آب نداره، وظیفه‌ش چیه؟ تیممه. این دو دستشو میذاره روی زمین تیمم میگیره. این زمینه یک زمینی هست که این استفاده‌ای که من از این زمینه کردم، بگو ادامه حرفمو، به من اجازه دخول در نماز را میده. روشن؟ یه شخصی جنابت داره، غذا خوردن جناب کراهت داره، خب میخواد تیمم بکنه که کراهت از بین بره، دو دستشو میزنه زمین تیمم میکنه. خب الان این زمینه زمینی هست که ادامه حرف میتونه بگید این استفاده بهش اجازه دخول در نماز به مکلف نمیده. مطلق یعنی این. همه گرفتید؟ این دنده اول. هی دنده 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 پیش میریم. تا کجا پیش میریم؟ تا کجا؟ تا برسیم به توضیح اشکال اول. حالا اگر مراد از طهور، طهور یعنی این، مطلق طهور باشد. تو پرانتز مطلق طهور یعنی اگر بگید جگر منو عجیب خنک کردید، یعنی هر آب و زمین. این دیروز میگفتیم آب و خاک، یادتونه؟ امروز میگیم آب و زمین. چرا؟ سرش فردا روشن میشه انشاءالله. یعنی هر آب و زمین، نقطه. هر آب و زمین یعنی چی؟ هر آب و زمین، مگه ما چند نوع آب و زمین داریم؟ یعنی آب و زمینی که استفاده از او مبیح باشد یا مبیح نباشد. بچه ها اگر حل نیست بگید من بیشتر توضیح بدم. حله؟ خب. یعنی هر آب و زمین، نقطه، هم آب و زمینی که استفاده از آن مبیح باشد. مبیح یعنی چی؟ در نماز بدهد مبیح باشد، یا مبیح بگو نباشد. پرانتز بسته. این دنده اول، پرانتز بسته، دنده اول زدیم. اگر مراد از طهور بگو سریع مطلق طهور باشه، دنده دوم شروع میخوام بکنم. اگر مراد از طهور شد مطلق طهور، قطعا مراد از طهارت هم باید بشه مطلق طهارت، یعنی طهارت مبیحه و غیر مبیح. طهارت مبیحه و غیر مبیحه یعنی چی؟ یعنی هم غسل و وضوء و تیمم مبیح، بگو هم غسل و وضوء و تیمم غیر مبیح. اینا دنده دوم. چرا شالا میگم چرا؟ ادامه حرفم میگی؟ اگر مراد از طهور مطلق طهور باشد، مراد از طهارت، همه چشما رو به من بدید، طهارت یعنی این، میبینید؟ اطهارتو استعمال و طهورن، اطهارتو مراد از طهور نیز اعم می شود. اگه گفتید اعم از چی؟ اعم از مبی و غیر مبی اعم می شود، یعنی اعم از، نمیگید؟ اعم از مبی و غیر، بگو مبی. پرانتز باز از دوباره. یعنی چی؟ آقا اگه گفتیم مراد از طهور اعم از مبیه و غیر مبیه، قطعا مراد از طهارت هم میشه اعم از مبی و غیر مبی. یعنی چی؟ یعنی شهید اول داره چه نوع طهارتی رو بریم ما تعریف میکنه؟ بگو طهارت مبیه و نمیگید غیر مبیه. چرا اگر این طهور اعم شد طهارتم میشه اعم؟ به خاطر که ما تو منطق خوندیم تعریف باید مساوی باشه با معرف. تعریف 5 تا شرط داره. مهمترین شرط تعریف اینه که باید تعریف با معرف چی باشه؟ مساوی باشه. اگر طهور توی تعریف شد اعم، پس طهارتم باید بشه چی؟ اعم. دنده دوم گرفتی؟ میگید من بنویسم؟ چون، پرانتز، چون چی؟ چون تعریف، فکر میکنن نمیفهمید. حله؟ چون تعریف یعنی استعمال و طهور مشروط و منیت، باید مساوی با معرف. معرف یعنی چی؟ اطهارت باشد. خب حواسه کاملا به من. این دنده چندم؟ دوم. دنده سوم با اجازه رفقا، شهید اول با این دو تا دنده که ما پیش اومدیم داره چه نوع طهارتی رو تعریف میکنه؟ طهارت اعم، یعنی طهارت چه مبی باشه چه غیر مبی، تعریفش اینه. درست شد؟ و این برخلاف عمل کرده همه فقها هست. چرا؟ چون حالا همه نگیم، چون اکثر فقها ها این طهارتی که تعریف میکنن مرادشون از طهارت، طهارت مبیحه. طهارت چی؟ مبیح. همین امروز من جواهر نگاه میکردم، دیدم کتاب نمیخوان دست بگیرم بیام، دیگه نیاوردم. صاحب جواهر توی جواهر عبارت حداقل 10 تا از فقها رو ذکر کرده. که اینا موقعی که میخوان طهارت رو تعریف بکنن چه نوع طهارتی رو تعریف میکنن؟ طهارت بگو مبیه، یعنی وضوع و غسل و تیممی که به انسان اجازه دخول در نماز میده. این دنده سوم. نمیدونم با این دنده سوم اشکال اول حل شد یا نشد، بذارینم بنویسیم. بنابراین شهید اول در صدد تعریف سه تا گزینه رو میزه: یک، طهارت مبیه، دو، طهارت غیر مبیه، سه، طهارت اعم. کدامش؟ اعم. یعنی ایشون داره طهارت رو تعریف میکنه، چه مبی چه غیر مبی. مقاله طهارت اینه، چه مبی باشه چه غیر مبی. بنابراین شهید اول در صدد تعریف طهارت چیه؟ اعم است. و این برخلاف آخر توضیح، برخلاف تعریف اکثر است. شما جواهر نگاه بندازید، صاحب جواهر حداقل 10 تا از فقها ها رو نام برده، عبارتشون هم ذکر کرده که فقها چه نوع طهارتی رو دارن تعریف میکنن. طهارت مبی، طهارت مبی که یاد گرفتی دیگه، یعنی وضوع و غسل و تیمم مبی. بنابراین شهید اول در سر تعریف طهارت عام است و این برخلاف تعریف اکثر است. چون تمام شد دیگه، چون اکثر چه نوع طهارتی رو تعریف میکنن؟ طهارت مبیه را تعریف میکنن. مبیه یعنی چی؟ به ما اجازه دخول در نماز میده. این شد اشکال اول. مبی باشه، این میشه اشکال دوم. اگر مراد شد از طهور، چون اشکالی که شهید میگیره به نوع منفصله حقیقی است، متوجه میگه اگر مراد از طهور این شد، اشکال اول وارده. اگر مراد از طهور خصوص مبیه شد، یه اشکال دیگه وارده. ما خواهی یه بار دیگه برای تو مگه نمخواد بیا تو عبارت هست. ببینید، خب این اشکال خیلی اشکال جالبی هست. ای که شهید ثانی فرمود که مراد از طهور مطلق باشد، ای تعریف مطلق، ای کلمه مطلق به کار بردن دقیق نیست. چرا؟ چون طهور یعنی آب و بگو زمین. اگر آب و زمین شد مطلق، مطلق یعنی هر آب و زمین، متوجه هستی؟ ولی ایشون تو توضیح موقعی میخواد مطلق را توضیح بده، میره سراغ استفاده از او، متوجه است؟ یعنی به این نحو مطلق را درست میکنه. تعریف مطلق این نیست. شما در اواخر ترم اول تو تعریف مطلق الموجز، برای اولین بار من تو عمرم تابستان الموجز را دیدم، تو عمرم آخر ترم اول شما میرسید میگه المطلق ما دل علی شایء فی جنسیهی. مطلق یعنی باید خودش توسعه داشته باشه، نه چیزی که مربوط به اون هست. شهید ثانی موقعی مطلق رو برای ما توضیح داد، گفت مطلق طور. بعد مطلق طور رو چجوری درست کرد؟ با استفاده درست کرد. این خلاف اصطلاحه. نگاه بکنید، این به نحو قضیه منفصله از اشکال. یعنی چی؟ یعنی اگر مراد شهید اول از طهور مطلق بود، اگر این اشکال وارده، و اگر مرادش مطلق نبود، اشکال دیگه وارد میشه. یعنی شهید ثانی شهید اول رو میذاره توی منگنه، متوجه هستی؟ لذا ما نمیدونیم مرادشون از طهور مطلقه. میگه اگر باشه این اشکال وارده، تماش. اگه نباشه میرسه اشکال دومه. نمیشه. چرا؟ چون مطلق معرکه آرا هست. یعنی چی؟ ممکنه ایشون این تعریف رو برای مطلق انتخاب کرده که مطلق بر اساس افعالش مطلق بشه نه بر اساس خودش، لذا ما حرفی نمیزنیم اینجا. خب اینو بخونیم، اشکال اول تمام شد. باید بگه هر آبی مثلا آب جاری باشه، آب کر باشه، آب راکد باشه، آب چاه باشه، مطلق بودن باید اینجور معنی بده. یا زمین بگه هر زمینی مثلا از جنس خاک باشه، از جنس سنگ باشه، متوجه است؟ خب و بقیت تهارات و سلاسو مندرجتن به تعریفه. این کلمه بقیت از ملحقات به ساره هست، لذا اسم داره و خبر. طهارات میشه اسمش، مندرجتن میشه خبرش. یه ذره چشما رو به من میدید، طهارات سلاس چیه بودن؟ طهارات سلاس وضوء و غسل و تیمم. میخوان چشما رو به من بدید، از عبارت میخوان مطلب رو بکشم بیرون. شهید ثانی میگه طهارات سلاس، هم واجباش، هم مستحباش، هم مبیاش، هم غیر مبیاش داخل میشن در تعریف اگر مراد از طهور مطلق باشه. اگر مراد از طهور شد هر آب و زمینی، این تعریفه شامله، بگید تمام طهارات سلاس، هم واجباشون، هم مستحباشون، هم مبیعشون، هم غیر مبیعشون میشه. وقتی که شد قهرن مراد از طهارت هم میشه، اعم که براتون نوشتم چرا، این میشه اشکال برخلاف عمل کرده اکثر. خیلی جالب. و بقیت طهارات و سلاس و مندرجتن فی تعریفه و میگردد طهارات سلاس، وضو نمیگید، غسل، تیمم، و میگردد طهارات سلاس داخل در تعریف. یعنی این تعریف استعمال و طهور مشروط به نیت شامل طهارات سلاس میشه. طهارات سلاس کدومشون؟ واجبتن و مندوبتن. هم طهارات واجبه، هم طهارات مستحب. و مبیحتن و غیر مبیحتن، هم مبیحه و هم بگو غیر مبیحه. یعنی این تعریف شامل چند قسم میشه؟ 12 قسم. در چه صورت این تعریف شامل 12 قسم میشه؟ میگه ان اورید به طهور مطلق الماء والارض. ما هی دیروز میگفتیم خاک، امروز میگه زمین. سرش فردا روشن میشه. این اوریده اگر اراده شده باشد از طهور، نداره این استعمال طهورن، اگر اراده شده باشد از طهور مطلق، مطلق یعنی هر آب و زمین. چشما رو به من بده، هر آب و زمین یعنی چی؟ هر آب و زمین یعنی هم آب و زمین که این استفاده از او به ما اجازه دخول در نماز بده، هم آب و زمینی که این استفاده از او به ما اجازه دخول در نماز نده. هر یعنی این، طبق این دیگه. بعده مطلق الماء والارض، اگر اراده شده باشد از طهور، بگو ادامه حرفان که اذیتتون نکنم، هر آب و زمین. میگیم آقای شهید ثانی، به نظر شما مراد شهید اول از طهور میتونه هر آب و زمین باشه؟ میگه از قضا بله. ظاهر این عبارت اینه که مراد شهید اول از طهور هر آب و زمینی است. میگیم آقا ظاهرش از کجا؟ میگه به قرینه این که بعد خود شهید اول طهور رو برای ما توضیح داده، گفته و طهور و هول ما و تراب، نگفته الطهور هو الماء و تراب المبیحان، قید مبیحان نداره. متوجه هستید؟ بعد ظاهره کار شهید اول اینه که مرادش از طهور بگو هر آب و زمین. این ظاهر از کجا اومد؟ از این که بعدن خود شهید اول اگه شما نگاه کنید یه 4-5 خط بعد داره و طهور و هول ما و و ترا قید نزده، نگفته و طهور و ادامه حرفم بگو هول ما و و تراب المبیهان. متوجه هستی؟ تازه اینجا آقا جمال خوب زحمت کشید. تازه اگر شما نگاه به عبارت بعدی شهید اولم نکنید، نگاه کنید فقط به خود کلمه طهور. این خود کلمه طهور هم اطلاق داره، چون ایشون گفته استعمال و طهورن، نگفته استعمال و طهورن مبیهن، قید نزده. کما هوه ظاهر و ضمیر هوه، ضمیر هوه رو بزنید به اطلاق، اطلاقی که از مطلق میگیریم. مرجع ضمیر یادتونه لفظی معنوی حکمی، معنوی هم دونو یادتونه، این مثل اعدل هو اقرب للتقوا است. کما هو همونطوری که این اطلاق ظاهر است. ظاهر یعنی چی؟ این بالای از ظاهر یک کلمه بنویس، بنویس ظاهر قید نزدن طهور به مبی، همه بنویسید ظاهر، بالای ظاهر بنویسید ظاهر قید نزدن طهور به، نمیگید؟ فکر میکنن نمیفهمید بچه ها. حله کما هو ظاهر، همونطوری که این اطلاق ظاهر است. خب حواس کاملا به من باش. خب ادامه دنده ها، اگر مراد از طهور شد مطلق، پس شهید اول انتخاب کرده که چه نوع طهارتی داره تعریف میکنه؟ طهارت اعم، و این برخلاف استدلال، برخلاف عمل کرده اکثر فقها است. وحین اذن و در این هنگام، همه بنویسید در کدوم هنگام؟ در این هنگام که مراد از طهور مطلق باشد. ننویسی از دستتون رفته ها. وحین اذن و در این هنگام که مراد از طهور، نمیگید مطلق باشه. خب اگر مراد از طهور مطلق شد، قهرن مراد از طهارت هم میشه مطلق. طهارت مطلق یعنی چی؟ یعنی شهید اول داره طهارت چه مبی چه غیر مبی رو برای ما تعریف میکنه. نگاه کنید، ففیه اختیار رو، ضمیر فیه، پس در این تعریف اختیار رو، اختیار رو فاعلش حذف شده، یعنی اختیار کردن شهید اول است. اینا رو بنویسید، ففیه در این تعریف اختیار کردن شهید اول است. چرا شهید اول اختیار کرده؟ اختیار کردن شهید اول است که ان المراد منها ما هو اعم من المبیح للصلاه. اختیار کردن شهید اول است که مراد منها، اگه گفتی منها یعنی چی؟ طهارت یا طهور؟ طهارت قطعا، سرش براتون پرانتز نوشتم. اختیار و شهید اول اختیار کرده که مراد از طهارت ما هوه، این ما یعنی طهارتی، طهارتیست که هوه، هوه رو بزن به ما، طهارتیست که اون طهارت اعم است از، نمیگید؟ مبیل السلام. یعنی شهید اول که میگه اتطهارتو استعمال و طهور مشروطون به نیه، مرادش از اتطهارتو چه نوع طهارتیه؟ طهارت اعم. یعنی آقا طهارت چه مبیهش چه غیر مبیهش تعریفش اینه. پیش برم یا وسواسوازی در بیارم؟ پیش برم. ان المراد منها، این که مراد از طهارت ما سری 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 طهارتی است که هوه هوه هوه، که اون طهارت اعم است از مبیهون للصلاه. میگه خب باش چه میشه؟ میگه و هوه، هوه رازم به مراد. این ضمیر هوه دوست دارید بزنید به مراد، دوست دارید بزنید به اختیار، هر دو درست. و این مراد خلاف و اصطلاح الاکثرین، اصطلاح یعنی قرارداد، بر خلاف قرارداد اکثریت فقها است. مگه اکثریت فقها چه قراردادی بستند؟ اکثریت فقها چه قراردادی بستند؟ قرارداد بستند که چه نوع طهارتی رو تعریف بکنند؟ طهارت مبین. پس کار ایشون میشه برخلاف اصطلاح اکثر فقها. خب بشه چه میشه؟ آخه خودش گفته حرف من توی لومه کلن برتب حرف کیه؟ اکثره. این میشه اشکال. نمیدونن شد یا نشد. و هو به خلاف و استلال اکثر عجیب و من هم المصنف و فی غیر هازل کتاب. یعنی چی؟ چشما رو به من بده. یعنی خود شهید اول تو کتاب ذکرا و تو کتاب دروس و تو کتاب بیان که مهمترین کتاب های شهید اوله، طهارت رو موقعی که میخواد تعریف بکنه میگه الطهارت المبیحت و کذا. یعنی چه نوع طهارتی رو تعریف میکنه؟ طهارت مبیح. پس کارش تو اینجا برخلاف کار اکثریت، حتی برخلاف کار خودش و تو کتابه دیگرش. اگر اینجور بگیم لا یبقا حجر علا حجر، دیگه سنگ رو سنگ باقی نمیمونه. چرا؟ چون به هر عبارتی که رسیدیم میگیم از کجا این درست باشه. خب بگه دیگه، ولی این کتابش اینو میگه. یه نکته از همین الان براتون بگم، گاهی وقتی شهید اول به تعداد کتاباش توی یک مسئله نظر میده، مثل کاشیکاری کردن مساجد. کاشیکاری کردن مساجد چه حکمی داره؟ تو لمعه یه حرف زده، تو بیان یه حرف دیگه زده، تو ذکرا یه حرف دیگه زده، تو دروس یه حرف دیگه زده. چهار تا حکم. آخرین کتابش لمعه است. پس ای تو ذهنتون باشه، گاهی وقت شهید اول توی مسئله نظریات مختلف میده، متوجه است؟ ولی این کتاب شهید اول موقعی که نوشته فقط یک کتاب دم دستش بوده. شهید اول موقعی که لمعه نوشته هیچ کتابی نداشته، یعنی بهش اجازه نمیدادن که دسترسی به کتاب، فقط یک کتاب داشته، مختصر مرحوم علامه. لذا بعضی مواقع یه حرفایی میزنه برخلاف مشهوره، چون کتاب دم دستش نبوده که بره جستجو بکنه. و منهم، منهم رو بزنید، اکثرین، و از اکثرین است. اکثرین یعنی کیا؟ همون اکثر فقهایی که موقع که طهارت رو میخوان تعریف بکنن چه نوع طهارت رو تعریف میکنن؟ طهارت مبی. و از اکثرین است مصنف در غیر این کتاب. این کتاب یعنی لمعه. غیر این کتاب بگو چهار تا: ذکرا، بیان، دروس و الفیه. تو کتاب الفیه طهارت مبی رو تعریف میکنه. این شد اشکال چندم؟ اشکال اول دیگه. او ینتقضو، دقت کنید، مرحوم نراقی در حاشیه میگه ینتقضو بخوانید، چون این ینتقضو عطف است بر بقیت. من از رفقا میپرسم دو تا جمله موقعی که میخوان با هم دیگه عطف بشن، بین دو تا جمله یا کمال الاتصال یا شبه کمال الاتصال، یا کمال الانقطاع یا شبه کمال الانقطاع، یا الایهام بین الکمالین، یادتون هست؟ هست انشاءالله. و یکی از شرایط عطف اینه که باید بین دو تا جمله جامع وجود داشته باشه، یادتونه؟ آیا بین بقیت و ینتقضو جامع وجود داره؟ نه. لذا حرف مرحوم نراقی حرف دقیقی است. مرحوم تنکابونی در حاشیه میگه بخونید او ینتقضه. میگیم چرا؟ میگه بعدش ان مقدره، بعد میگه این ان ینتقضه عطف است بر اختیار. من از شما سوال میکنم این ینتقضه میتونه عطف بر اختیار باشه؟ نه. چرا؟ چون رو سر اختیار چیه؟ وحین اذن. این اذن یعنی چی؟ یعنی در این هنگامی که مراد از طهور شد مطلق، یا اون اشکال وارده یا اشکال دیگه. بابا اشکال دیگه بر فرض مطلق بودن نیست، اینم درست نیست. پس چی بگیریم ما؟ اصلا این کلمه او حرف عطف نیست، اینجا او به معنی الا هست. شما در موقعی خوندید او حرف و عطف ذکر الله المتأخرون معانی انتد الا اسم اشر از سامن انتکون به معنی الا. اینجا او به معنی الا هست عزیز جان. تا فردا. فردا که اومدین چه کار میکنه؟ نگاه کنید فردا که آمدین، فردا که اومدین می‌نویسین سه اشکال بر تعریف طهارت، بعد می‌نویسین یک چند تا نقطه، می‌نویسین دو تا فردا انشاءالله. بنا شد چند روز کم بخوانیم؟ هر روز ده روز، هفت هشت روز کم بخوانیم دیگه، بعدش روان‌تر میشه. و صلی الله.